قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 492 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 411 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی، ای دولت و اقبالم آخر نه تو هم هستی. ای توتی جان پرزن بر خرمن شکر زن، بر عمر موفر زن که از بند قفس رستی. ای جان سوی جانان رو، در حلقه مردان رو، در روضه و بستان رو که از هستی خود جستی. در حیرت تو ماندم از گریه و از خنده، با رفعت تو رستم از رفعت و از پستی. ای دل بزن انگشتک بی زحمت لی و لک، در دولت پیوسته رفتی و بپیوستی. آن باده فروش تو بس گفت به گوش تو، جانها بپرستندت گر جسم به نپرستی. ای خواجه شنگولی، ای فتنه صدلولی، بشتاب چه میلولی، آخر دل ما خستی. گر خیر و شرت باشد، ور کر و فرت باشد، ور صد هنرت باشد، آخر ندران شستی. چالاک کسی یارا با آن دل چون خارا، تا ره نزدی ما را از پای بننشستی. درج است در این گفتن، بنمودن و بنهفتن، یک پرده برافکندی صد پرده نو بستی. در مثنوی از دفتر چهارم رسیدیم تا بیت 1075 از طبع نیکلسون، از چاپ نیکلسون. بیت 1074 آخرین بیتی بود که خواندیم. در آخرین ابیاتی که نوبت بعد خواندیم، مولانا اولیاء خدا رو که خودشون رو در مقام اطاعت از خدا بی اختیار و مرده می سازند و به همین علت صاحب آثار فوق‌العاده می شوند در دیگران، تشبیه کرد به عصای موسی که خودش یک تکه چوبی بیشتر نیست، اما چون خودش رو در اختیار یک موسایی قرار داده، آثار نبوت و معجزات اون موسا در این عصا اثر میکنه و این تمثیل عصا رو خیلی خوب پرورش داد که من عصا ام در کف موسی خیش، از بیت 1069 میخوانم. من عصاام در کف موسی خیش، موسیم پنهان و من پیدا به پیش. بر مسلمانان پل دریا شوم، باز بر فرعون اژدرها شوم. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین، موج طوفان هم عصا بود کوز درد، تن تنه جادو پرستان را بخرد. گر عصاهای خدا را بشمرم، زرق این فرعونیان را بردرم. لیک زین شیرین گیای زهرمند، ترک کن تا چند روزی میچرند. تا این بیت خواندیم. حالا در بیت 1075 میگوید گر نباشد جاه فرعون و سری، از کجا یابد جهنم پروری. در این بیت سری به معنی ریاسته، به معنی سروریه، به معنای ریاست طلبی و جاه طلبی و کبر و غروره. میگه اگر این رذیلت جاه طلبی و فرعون صفتی که از اون به جاه فرعون و سری تعبیر میکنه، اگر این رذیلت نبود، از کجا یابد جهنم پروری؟ پروری همون پرواریه، گوسفندایی که چاق میکنن برای اینکه موقع ذبح گوشت بیشتری داشته باشن، میگن پرواری. پروری مخفف پرواریه. میگه لقمه آماده، لقمه چاق و چله به اصطلاح، طعمه قابل توجه برای جهنم از کجا پیدا میشد؟ جهنم خوراکش همین آدمای جاه طلب و متکبرن. گر نباشد جاه فرعون و سری، از کجا یابد جهنم پروری. فربهش کن آنگهش کش ای قصاب، زان که بی برگند در دوزخ کلاب. اینجا اشاره به همون گوسفندای پرواری میکنه که اونا رو فربه میکنن قبل از کشتن، برای کشتن. قصاب همون قصابه. میگه ای قصاب، این گوسفند رو چاقش کن، بعدن بکشش. فربهش کن آنگهش کش ای قصاب، زان که بی برگن در دوزخ کلاب. بله، در جهنم سگها، همون که شعله های آتشی که مثل اژدها، مثل سگ دهن باز کردن تا متکبران و مغروران رو، فرعون صفتان رو ببلعن، اونا خیلی بی غذا موندن. بی برگ یعنی بی زاد و توشه، یعنی آذوقه ندارن. ای جماعت فرعون صفت، بکنید هر کاری که میخواید بکنید، خودتون رو برای جهنم پروار کنید تا سگهای گرسنه دوزخ که بی برگن، بی زاد و برگن، بی غذا هستن، شما رو مثل گوسفند فربهی که قصاب میکشه ببلعن. این دو بیت معناش اینه. بعد در سه بیت بعد یه مطلب دقیقی رو بیان میکنه. من این سه بیت رو با هم میخوانم و بعد توضیح میدم. میگه گر نبودی خصم و دشمن در جهان، پس بمردی خشم اندر مردمان. دوزخان خشم است، خصمی بایدش تا زید، ورنه رحیمی بگشدش. پس بماندی لطف بی قهر و بدی، پس کمال پادشاهی کی بودی. اینجا میگوید که خشم و خصم دو روی یک سکه هستند به اصطلاح، با همدیگه تلازم دارن، یعنی یکی مستلزم دیگریه. اگر یکی نباشه، اون یکی نخواهد بود. مثلا معانی جستن و یافتن، اگر یه یافتنی مفهوم نداشته باشه، جستن مفهوم نداره. حالا این یه تلازم مفهومی، اینجا تلازم موضوعیه. میگوید دو موضوع خصم و خشم، اینا نقطه مقابل همن، اگه یکیش نباشه اون یکی هم دیگه موضوعیت نداره، نخواهد بود، منتفی میشه. گر نبودی، یعنی اگر نباشد، گر نبودی خصم و دشمن در جهان، اگر در عالم دشمنی نبود، پس بمردی خشم اندر مردمان. دیگه خشم و غضب معنی نداشت. یعنی خشم و غضب همیشه یه خصمی میخواد، یه خصمی باید باشه تا خشمی باید باشه. خب این یه مطلب. حالا میگوید که این دوزخ، جهنم، دوزخ آن خشم است، جهنم مظهر غضب خداست، مظهر اسم قهار خداست، مظهر اسم منتقم خداست. خدا غیر از اسم رحمان و رحیم اسمای دیگه هم داره، اسمایی داره قهار، منتقم. این که خدا رو ارحم الراحمین میدونیم، ولی خب اشد المعاقبین هم هست دیگه، در عقاب کردن هم خیلی سختگیره. در این آیات آخر سوره فجر، یوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، میگه در قیامت هیچ کس مثل عذاب خدا عذاب نمیکنه، هیچ که مثل عذاب مثل بند کشیدن خدا کسی رو به بند نمیکشه. همین خدا خودش برای خودش میگه، در این حال که ارحم الراحمینه. حالا میگوید دوزخ آن خشم است، دوزخ نشانه خشم خداست. خب خصمی بایدش، یعنی یک کسی باید باشه که در واقع این خشم او را هدف بگیره، او را هدف گرفته باشه. یک کسی که در مقابل خدا بایسته، خصم خدا باشه، این باید باشه که جهنم هم معنا پیدا بکنه. دوزخ آن خشم است، خصمی بایدش تا زیاد، برای اینکه جهنم زنده بماند. این فاعل زیاد به دوزخ برمیگرده. برای اینکه جهنم برقرار باشه، اصلا معنا پیدا بکنه، موجودیت پیدا بکنه، باید یه خصمی باشه، باید این گناهکارا باشن، ورنه رحیمی بکشدش. رحیمی یعنی رحمت. این یه رو مولانا فراوون آخر صفت میاره و مصدر درست میکنه. هر صفتی که شما بگی مولانا یه آخرش میاره مصدر درست میکنه. رحیمی یعنی رحیم بودن، یعنی رحمت الهی. میگه اگر یک هیزومی توی این جهنم ریخته نشه که این شعله ها گر بگیره، رحمت الهی خاموش میکنه این آتش جهنم رو. اما این خصم ها، این گناهکاران، این معاندان، این فرعون صفتان، این سروری طلبان، اینا همه گوسفندای پرواری هن که دائم میریزن، ریخته میشن توی جهنم و این آتش با وجود اونا شعله ور میشه. اگه اینا نباشن، رحمت الهی این آتش رو خاموش میکنه. یه بار گفتم در زبان فارسی برای خاموش کردن آتش کشتن به کار میبرن، در عربی اطفاء به کار میبرن یعنی خاموش کردن، در فارسی فارسی قدیم میگفتن چراغ رو بکش، کشتن چراغ، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، ورنه رحیمی بکشدش. و بیت سوم معنای دقیق تری داره، میگه پس بماندی لطف بی قهر و بدی. اگر که بدی در عالم نبود و خصمی در کار نبود، خصومت و دشمنی با خدا در کار نبود، فقط لطف خدا میموند، اون وقت یه عالمی که درش فقط لطف باشه اما بدی نباشه، در اون عالم کمال معنا پیدا نمیکنه. چون کمال که اینجا مولانا میگه کمال پادشاهی، که میگه پس کمال پادشاهی کی بودی، میگه به کمال رسیدن مستلزم اینه که بدی باشه و ما از بدی پرهیز بکنیم. اگر بدی نبود در عالم، هرچه بود یک سر لطف بود، در اون صورت کمال حاصل نمی شد. خدا این زمینه بدی رو ایجاد کرده، ولی انسان رو مجبور نکرده به کار بد، مختار کرده که بین کار خوب و بد یکی رو اختیار بکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم، به انسانم اختیار دادیم، حالا انسان میتونه شاکر باشه، میتونه کفور باشه، ناسپاس باشه. ناسپاس باشه بدی میکنه، اما چون بدی امکان داره و انسان اختیار داره که بدی بکنه، اگر نکرد و خوبی کرد، این براش کمال محسوب میشه. و الا اگه در عالم غیر خوبی، غیر لطف، هیچ دیگه نبود، کسی حالا بدی نکنه که کمال نمیشه براش. تو آدم هم همین جوره دیگه، یه آدم هایی یه کارهایی رو اصلا نمیتونن بکنن، آیا میتونن مدعی بشن که این از فضیلتشونه که اون کارها رو نکردن؟ یه کسی اصلا ازش کاری بر نمیاد. اگر که میتونست یه کاری رو بکنه و نکرد، این کمال براش محسوب میشه. خوندم یه بار این شعر رو براتون، که یه شاعری گفته چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه گفته چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. این دومی درست میگه، انسانی که زور داشته باشه و آزار نداشته باشه، فضیلت براش محسوب میشه. ولی اگه زور نداشتی، آزار نداشتی، خب نمیتونی داشته باشی، زمینه وجود نداره. خیلی ها هستن تا پول ندارن عدالت خواهن، خیلی شعار میدن، اما دستشون به پول که میرسه، همه اون چیزا یادشون میره. اگه به پول رسیدی و بازم زهد داشتی و دلبستگی به دنیا پیدا نکردی، اون موقع مردی. پس باید زمینه و امکان بدی وجود داشته باشه تا کمال معنا پیدا بکنه. میگوید پس بماندی لطف بی قهر و بدی، یعنی اگر قهر و بدی در دنیا وجود نمی داشت، فقط لطف تنها بود، پس کمال پادشاهی کی بودی؟ کی رسیدن به کمال ممکن می شد؟ بعد از این میگوید که ریشخندی کرده اندان منکران بر مثلها و بیان ذاکران. میگه بله، یه عده هستن که منکرند. اینا وقتی یه کسانی میخوان اینا رو متذکر بکنن، ذکر خدا رو به یادشون میارن، میخوان اینا رو بیدار بکنن و متنبه و متوجه بکنن، مسئله هایی براشون میزنن، اینا مسخره میکنن اونا رو. ریشخندی کردن آن منکران. در قرآن خیلی اومده که و هم یستهزئون، استهزا میکنن، مسخره میکنن، ریشخند میکنن. ریشخندی کردن آن منکران بر مسئله ها و بیان ذاکران. در گفتار ذاکران یعنی کسانی که خدا رو میخوان به یاد بیارن در بندگان، وقتی مثلی میزنن، مطلبی بیان میکنن، بقیه میرن یه عیب‌جویی میکنن، یه ایرادی میگیرن، مسخره میکنن. تو اگر خواهی بکن هم ریش خند، چند خواهی زیست ای مردار چند. لابد در زمان مولانا هم بودن دیگه، یه کسانی میگفتن این حرفا چیه، تو میزنی هی نشستی مثل میزنی، تمثیل میاری، قصه میخونی، خودتو معطل کردی، اینا چیه میگی، مثلا این حرفی که تو میزنی تو فلان تاریخ غیر از اینه، جور دیگه است، فلان. هو میکردن خلاصه مولانا رو. مولانا میگه تو اگر خواهی بکن هم ریشخند، تو هم حالا میخوای ریشخند بکنی بکن، چند خواهی زیست ای مردار چند. میگه تو همین حالا هم مرده ای، مرداری، حالا چقدر دیگه مگه تو میخوای زنده بمونی، چند خواهی زیست ای مردار چند. بعد رو میکنه به آدمای مثبت. حالا اینا منفی هن، رو میکنه به محبان. محبان در مقابل منکرانه، نه اینکه گفت ریشخندی کردند آن منکران، حالا در مقابل اونا محبانه. شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین درگه بر همین درکه شود امروز باز. میگه شما ای محبان، ای دوستان، ای عاشقان حقیقت، شما در این نیازمندی خودتون شاد باشید، شادی کنین که این در لطف الهی همین امروز همین دم به روی شما گشوده خواهد شد. هر هویجی باشدش کردی دگر، در میان باغ از سیر و کبر. این کرد رو کردم میتونید بخونید و بهترم از که کرد بخونیم. و این کرد همون کرته، کرت کشاورزیه. هر هویجی، حالا من میگم چرا کرد میخونیم، هر هویجی باشدش کردی دگر، در میان باغ از سیر و کبر. هر یکی با جنس خود در کرد خد، از برای پختگی نم میخورد. تو که کرد زعفرانی زعفران، باش و وامیزش مکن با دیگران. آب میخور زعفرانا تا رسی، تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی. یا آب میخور زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. تو به کردی او به کردی مودعه، زان که عرض الله آمد واسعه. در بیت 1083 که بیت اولیست از این چند شعری که خواندیم، هویج که باهای حطی هم نوشته شده، معنای امروزیش همون هویجیه که باهای دو چشم می نویسین، زردک، که یکی از انواع سبزیجاته، گرچه سبز نیست، زرده ولی شاخ و برگش جزء سبزیجاته، ریشش این رنگیه. اما در عربی هویج با های حوتی به هر چیزی میگن که توی دیگ میریزن، حبوبات و غلات و سبزیجات و اینا رو میگن هویج، جمعش هم میشه هوائج، به اصطلاح دیگ افزار بهش میگن. دیگ افزار به چیزایی میگن که میریزن توی دیگ برای پخته شدن. انواع سبزیجات، خلاصه هویج رو اینجا بگیم انواع سبزیجاتی که میخورن، میپزن و میخورن. هر هویجی باشدش کردی دگر. چرا میگیم کرد؟ برای اینکه خود مولانا، یعنی در نسخه خطی قونیه که قدیمترین نسخه موجود از مثنویه، حدود 4-5 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده، اونجا بالای کاف یه ضمه گذاشتن، نه یک جا و دو جا، این کلمه رو در اون صفحه با ضمه مشخص کردن. اما همونطور که عرض کردم این کرد همون کرده، کردم قطعه است. در کشاورزی زمین رو قطعه قطعه میکنن و ازش در هر قطعه ای یه چیزی میکارن، اون دال تبدیل به ت میشه. امروز توی بیشتر جاهای ایران کرت میگن، کرت بندی میکنن، زمین رو قطعه قطعه میکنن. یه ضرب المثلی هم داریم، میگن همدون دور کرتش نزدیکه. یک کسی لاف و گزاف میزده که من همدان که بودم یک کرت میپریدم، خواسته بگی من قهرمان پرشم، من همدان که بودم یک کرت میپریدم. یک کسی گفته حالا همدان دوره، کرت نزدیکه، اگه بلدی همینجا بپر، احتیاجی به همدان رفتن نیست، اگه عرضه داری قهرمانی اثبات کن، همدون دوره کرتش نزدیکه. اینم ضرب المثلش. اون وقت خود این کلمه کرت با کارد به معنای اون اسباب بریدن هم ریشه است و در پهلوی این از ریشه بریدنه. کرت همون کت انگلیسیه، همون قطع عربیه. اصلا قطع هم که این تلویزیون چیا فیلم بردارا میگن کات کرد، کات یعنی قطع، همونه کات و قطع. قطع هم یعنی چیزی که از بریدن حاصل میشه، از قطع کردن حاصل میشه. وقت تیکه تیکه قطع میکردن میبریدن میشد کرت. یک کتابی است به نام فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی. این کتاب 5 جلده و واژه های زبان فارسی رو ریشش رو به دست داده در گویش های مختلف و زبان های مختلف ایرانی و فارسی. آقای دکتر حسن دوست این رو تألیف کرده، 5 جلده و کتاب سال شده در فرهنگستان. یک 20 سالی طول کشیده تألیف این کتاب. لغت کرت رو میگه که قطعه ای از زمین زراعت کرده و سبزی کاشته. کرتم بهش گفتن، کردم بهش گفتن. کرد قطع زمینی را گویند که کناره های آن را بلند کرده باشند و در میان آن سبزی بکارند یا زراعت دیگر. برهان قاطع. در عربی هم بهش میگن الدباره. بعد کردو هم بهش گفتن که ده خدا این رو آورده. از ریشه کرت به معنی بریدن و جدا کردن. درباره این ریشه نگاه کنید به کارد. در خونساری بهش میگن کرت. در اموره‌ای که من نمیدونم گویش کجاست بهش میگن کردا. در آشتیانی هم میگن کردا. در سیرجانی بهش میگن کرد. در سیرجانی بهش میگن کرد یا کرد. در سیستانی بهش میگن کال، کرد یا کرته. در فارسی افغانستان بهش میگن کرد. در گیلکی بهش میگن کاله. کاله هر قطعه از مزرعه برنج را گویند. در گرجی به تقسیم و توزیع میگن کرداگی. در عربی کرد قطعه زمینی که کشت کنند. کاله زمینی را گویند که جهت زراعت کردن آراسته و مهیا ساخته باشند. در خراسانی کالا قطع زمینی که برای کاشتن گل و سبزیجات آماده کرده باشند. این یه نمونه ای از ریشه شناسی واژه ها که خواستم بگم که این کرتی که ما میگیم کردم بهش گفته شده، کردم بهش گفته شده، احتمالاً در زمان مولانا بهش کرد میگفتن در لهجه او که در اون نسخه قونیه با واو آمده، ولی فرق نمیکنه. بگیم کرد، بگیم کرد، معنا چی؟ حالا میگه هر هویجی یعنی هر سبزی، هر نوعی از سبزیجات باشدش کردی دگر. یعنی در سبزی کاری برای هر نوع سبزی یک کرد خاصی اختصاص میدن در میان باغ از سیر و کبر. شما میخوای سیر بکاری، سیر رو توی کرد سیر میکارن. میخوای کبر بکاری، تو کرد کبر میکارن. کبر چیه؟ گفتن یه سبزی شبیه تره که توی سرکه میخوابونن و میپرورونن، کبر بهش میگن. حالا میگه سیر بکاری، کبر بکاری، هر چی بخوای بکاری، هر کدوم یه قطعه خاص خودش رو داره، هر یکی با جنس خود در کرد خود. روشنه دیگه که وقت خود رو ما خد میخونیم برای قافیه. هر یکی با جنس خود در کرد خود، از برای پختگی نم میخورد. در کرت خد از برای پختگی نم میخورد، یعنی آب از زمین میکشه میخوره برای پختگی. پختگی یعنی چی؟ یعنی برای اینکه برسه سبزی، برای اینکه رشد کنه و برسه توی کرت خودش، داره رشد خودش رو میکنه. تو که کرد زعفرانی، زعفران باش و آمیزش مکن با دیگران. اینجا این مثال برای چی میزنه؟ میگه هر آدمی مثل یک کرت خاصیه. یکی کرت زعفرانه، یکی کرت سیره. که چقدر زعفران خوشبو، سیر بدبو، ولی هر دوش هست دیگه. یکی کرت کبره، یه چیز دیگه هست. حالا ای انسانی که کرد زعفرانی، تو که زمین کشت زعفران هستی، زعفران باش. دیگه خودتو آلوده و آمیخته با چیزای دیگه نکن. تو که کرد زعفرانی، زعفران باش و آمیزش مکن با دیگران. یعنی این خلوص خودت رو از بین نبر، خودت رو آلوده نکن. آب میخور زعفرانا تا تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی. میگه به رشد خودت ادامه بده، تلاش کن، آب بخور ای زعفران تا برسی، تا گل بدی، تا زعفران بشی. میخوای در حلوا اثر کنی، حلوا رو خوش رنگ و بو بکنی، میخوای اون فایده رو داشته باشی، اون مقصود از تو حاصل بشه، یه کاری کن که زعفران باشی، زعفرانی به اون حلوا برسی. جور دیگه هم اینو میشه خون، زعفرانی، تو زعفران هستی، باید به اون حلوا برسی. آب میخور زعفرانا تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی. یا اینکه آب میخور زعفرانا تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی. در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. میگه بله تو زعفرانی، چیکار به کرد شلغم داری؟ پوز تو، دهن تو توی کرد شلغم نبر، فرو نکن، در مکن در کرد شلغم پوز خیش. یعنی قدر خودتو بدون، ارزش خودت رو کم مکن. تو اگه بری سراغ شلغم، شلغم که هم طبع تو نیست، هم کیش تو نیست، هم وزن تو نیست، هم قدر تو نیست، خودت رو ضایع میکنی. نکن این کارو، در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. تو به کردی، او به کردی مودع. این مودع، مودع اسم، یا مودع اسم مفعول از اون لغتی که در فارسی ما ودیعه رو ازش به کار میبریم. ودیعه یعنی امانت، یعنی سپرده شده. مودع یعنی سپرده شده، همون معنی ودیعه رو میده. مودع هم مؤنث مودع. میگه که تو رو اینجا سپردن، شلغم رو به یه کرد دیگه سپردن، تو رو اینجا گذاشتن، اون رو اونجا گذاشتن. تو به کردی، او به کردی دیگر، تو به کردی، او به کردی مودع، سپرده شده به جای دیگه. زان که عرض الله آمد واسعه، چون زمین خدا وسیعه. یه تیکش دادن به زعفران، یه تیکش هم دادن به شلغم. اون کار خودشو باید بکنه، تو هم کار خودتو بکن. حالا این کلمه عرض الله واسعه رو از آیه 96 سوره نساء گرفته. قالوا الم تکن عرض الله واسعه. در قیامت به بعضی ها میگن چرا گناه کردید، چرا عصیان کردید که به این روز میفتیم؟ میگن که ما چاره نداشتیم، شرایط محیط جوری بود که مجبور شدیم. بهشون میگن علم تکن عرض الله واسعه، زمین خدا وسیع نبود، دنیا وسیع نبود، میخواستیم برین یه جای دیگه. کی گفت که حالا همونجا بمونین که مجبور بشین؟ مخواستید برید جای دیگه. گفت چو آب و خاک دیاری نباشد در دمساز، سبک سفر کن از آنجا، برو به جای دیگر. عرض الله واسعه. این اصطلاح عرض الله واسعه رو از قرآن گرفته، آورده اینجا تو این شعر. حالا از همین اصطلاح عرض الله واسعه آغاز میکنه یه مفهوم دیگری رو، یک سلسله ابیات میاره که حول محور عرض الله واسعه دور میزنه. یعنی اون بس تمام شد که حالا زعفران یک کرت داره، شلغم یک کرت داره، هر کسی باید قدر خودشو بدونه. اونا رو گفت، حالا میگه زان که عرض الله آمد واسعه، خاصه آن عرضی که از پهناوری در سفر گم می شود دیو و پری. اندران بحر و بیابان و جبال، منقطع می گردد اوهام و خیال. این بیابان در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تار مو. می گوید که بله، عرض الله واسع است، به خصوص اون عرضی، عرض یعنی سرزمین، اون سرزمینی که از پهناوری، خاصه آن عرضی که از پهناوری، از فرط پهناوری وسعت، در سفر گم می شود دیو و پری. جن و پری یعنی جن، دیوم یعنی شیطان. اینا اشاره به موجودات غیر مادی هن که قدرتی برتر از انسان دارن. میگه جنی که مثلا به چه سرعتی حاضر میشه، چون اگه بگیم جن از آتشه، انسان از خاکه، در واقع میتونیم به تعبیر فیزیکی امروز بگیم که انسان از ماده است، جن از انرژیه. اینطور میتونیم بگیم. من معمولا پرهیز میکنم از این که بی محابا اصطلاحات علمی رو تطبیق کنم بر اصطلاحات دینی، خیلی احتیاط میکنم. اما اینجا به نظر من تکلف نیست. خدا در قرآن سریع میگه که جن از آتش آفریده شده، انسانم از خاک آفریده شده. پس اون سرعت عملی، قدرتی که در جن هست، ناشی از اینه که او از آتش آفریده شده. آتش خیلی نزدیکه به مفهوم انرژی. شیطان هم از همون جنسه. حالا دیو در مثنوی به معنای شیطانه. میگه یه بیابونیه که حتی دیو و جن تو اون بیابون وقتی میخوان سفر کنن گم میشن. حالا ببین چه بیابونیه. عرض الله چقدر وسیعه، خاصه آن عرضی که از پهناوری در سفر گم می شود. گم می شود در آن، در سفر گم می شود دیو و پری. اندران بحر و بیابان و جبال، منقطع می گردد اوهام و خیال. میگه این عرض الله که حالا بریم جلو معلوم میشه که مرادش از این عرض الله چیه. میگه این قلمرو به الهی، اینطور بگیم دیگه، آروم آروم ما اذهان رو آماده کنیم برای درک مقصود مولانا. این قلمرو به الهی، این عالم ملکوت، این عالم خیلی وسیعه. توی دریا و بیابون و کوههای اون اوهام و خیال، یعنی قدرت توهم و تخیل انسان از کار میفته، منقطع میگردد اوهام و خیال. یعنی دیگه انسان در اونجا نمیتونه تخیل بکنه که این چه عالمیه، یعنی بیرون از وهم و خیاله. اون عالم ملکوت، عرض الله، اون عالم الهی دیگه در خیال ما نمی گنجه. اندران بحر و بیابان و جبال، منقطع می گردد اوهام و خیال. این بیابان، در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تای مو. میگه بیابانهای عالم طبیعت، بیابانهایی که ما باش سر و کار داریم، در مقایسه با بیابانهای عوالم غیب، عالم الهی، بهشت که ارض هست سماوات و الارض، خدا در قرآن میگه بهشت پهنای آسمان ها و زمینه. اونجا اصلا در مقایسه با این دنیا ابعادش، وسعتش چیز دیگه ایه، مثل وسعت این دنیا در مقابل رحم مادر. یه طفلی که تو رحم مادره اونجا هم یه وولی میخوره، گاهی یه لگدی هم میزنه، پای دراز میکنه، دست تکون میده، اما وقتی به این دنیا میاد چقدر این دنیا وسعتش از اون زندانی که توش بود بیشتره. خدا یه قلمرو دیگری هم داره که اون عرض الله واسعه خداست، و اون وقت این بیابان در بیابانهای او همچون در بحر پر یک تار مو. شما یک تار مو توی یک اقیانوس تصور کنید چه جایی داره. بیابانهای این دنیا پیش بیابانهای اون دنیا این طوره. این سه بیت رو که میگه یه تمثیل خیلی زیبایی میزنه. آب استاده که سیرستش نهان، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. میگه که شما دیدید یه وقتایی یه آبهایی هست، این ایستاده است، ظاهرن ایستاده است، اما واقعا در حال حرکته. گاهی وقتا مشاهده کردید یک برکه هایی هست پر و در حال حرکت، اما آدم نگاه که میکنه متوجه حرکت نمیشه. بله گاهی وقتا یه جویبار کوچکی زیر یه سلسله درختای کنار هم کاشته شده، مثلا درختای بید، یه جوی آبی شرشر داره میره، آدم حرکتش رو خیلی خوب متوجه میشه. جوهای روان این معلومه، اما میرسی گاهی وقتی کنار یه برکه‌ای میبینی هیچ حرکتی نمیکنه، عمیق، ژرف، ولی در واقع خیلی منظم داره میره جلو. یه شاعری هم گفته که غافل مشو ز عمر، که چون کشتی روان استاده می نماید و چون باد می رود. از دور آدم به یک کشتی نگاه کنه که حرکتی نداره، ولی استاده می نماید و چون باد می رود. یک آبهایی هم هستش که همینطوره. میگوید که آب استاده، آب راکد که سیرستش نهان، یعنی سیر او پنهانه، یعنی حرکتش پنهانه، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. میگه جوهایی هست روانه، آبهایی هست ظاهرن استاده، باطنن روان. اون آبای ظاهرن ایستاده و باطنن روان بهتر از جویهای روانه. آب استاده که سیرستش نهان، تازه تر خوشتر ز جوهای روان. کو درون خیش چون جان و روان، سیر پنهان دارد و پای روان. میگه این آبهایی که ظاهرن حرکت نمی کنن، باطنن حرکت میکنن، واقعا حرکت میکنن، اینا گویی که یک جان و روانی در درون خودشون دارن که این جان و روان سیر پنهان داره، یعنی به صورت پنهانی در حرکت و پای روان داره. این روان دومی اسم فاعل یا بگیم صفت فاعلی از رفتن، روان، دوان، خندان، گریان، پای روان یعنی پای در حرکت. میگه جان و روان، جان و روان درون آدم یک تحرک نادیدنی داره، یک حرکتی، شور و غوغایی در درون هر کسی هست ولی ظاهرش آرامه. گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در خروش و در غوغاست. یه اندرونی شاعر داره که این برخلاف ظاهر خاموش شاعر و عاشق، اون اندرون یه سیر نهانی داره مثل جان و روان، سیر پنهان داره، پای روان داره، متحرکه. کو درون خیش چون جان و روان، سیر پنهان دارد و پای روان. حالا اینجا مولانا میخواد یک تکونی بده به مستمعی که داشته گوش میکرده. میدونیم که مولانا مثنوی رو شبها میسروده، حسام الدین چلبی مخاطب اصلیش بوده، قاعدتاً یک عده هم امثال او جمع می شدن، مولانا هم تو حال خودش این اشعار رو حالا یا روز گفته بوده، شب می خوانده، یا همون موقع می سروده. بعد میشه احتمال داد که اینجا بعضیا چرت می زدن، خوابشون برده بوده. میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، ای خطیب این نقش کم کن تو براب. میگه که بابا، خودش به خودش میگه، میگه مستمع، حالا تو مجلس ما کسی نمیخوابه، شاید یه نفر مثلا گاهی بخواب. میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، یه کوتاه بیا، ادامه دیگه نده، ای خطیب، خودش به خودش میگه، این نقش کم کن تو براب. میگه که تو داری رو آب نقاشی میکنی، رو آب نقاشی کردن، بر آب نقش زدن، کنایه از کار بیهوده است. حافظ میگه که دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم. هیچ نقاشی معنی داره که به جای بوم ثابت نقاشی این قلمو رنگ و برداره بره کنار جوی آب، روی آب نقاشی کنه. خب یه ذره که بکشه هم حل میشه هم رد میشه، اصلا چیزی ازش به جا نمیمونه. اینی که نقش بر آب زدن به معنی کار بی ثمر کردن و بی نتیجه است. میگه مستمع خفته است، کوته کن خطاب، ای خطیب این نقش کم کن تو براب. دو مرتبه یاد بلقیس میفته مولانا و قصه سلیمان و بلقیس، که سلیمان بلقیس رو خواسته بوده به دربار و درگاه خودش، و سلیمان بلقیس رو ارشاد می‌کرده که تو دل از جاه و جلال ظاهری بکن و دست از پرستش غیر خدا بردار، بیا تا من یک عالم نورانی دیگری بتونشون بدم، بیا تا من اون ارض الله واسعه خدا رو بتونشون بدم. خیز بلقیسا که بازاریست تیز، زین خسیسان کساد افکن گریز. خیز بلقیسا کنون با اختیار پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار. میگه ای بلقیس، بلقیس اینجا همه ماها هستیم، مرد و زن، هر کی که از جاه و جلال الهی سلیمانی غافله و به تخت و تاج مملکت سبای دنیا دلبسته، اون بلقیسیه که مخاطب مولاناست. میگه ای بلقیس، خیز بلقیسا که بازاری است تیز. میگه اینجایی که من میخوام تو رو دعوت کنم یه بازار پر رونقه. تیز بازار، بازار تیز یعنی بازار گرم. اون بیتی که میگه که بازار خیش و آتش ما و دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. بازار خود تیز کردن یعنی بازار گرمی می کنی، یعنی یه چهره نشون میدی، بعد می پوشونی، دل منو می بری، قیمت رو می بری بالا، آتش من تندتر میشه، بازار خودت هم گرمتر می کنی. اینجا میگه که خیز بلقیس ها که بازاریست تیز، زین خسیسان کساد افکن گریز. میگه این بازار دنیا رو که بازار کسادیه رها کن. خسیس به معنای پسته. ما الان خسیس در فارسی به کسی میگیم که بخیله، ناخون خشکه، ولی اصل لغت به معنای پسته. میگه از این آدم های پستی که اصلا دستشون تو جیبشون نمیره و کساد افکنن فرار کن. خیز بلقیس ها کنون با اختیار پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار. میگه ای بلقیس، در واقع خطاب به همه میکنه، میگه الان که میتونی، الان که اختیار داری رها کن، بلند شو، حرکت کن، حالا بیا قبل از این که مرگ گریبانتو بگیره. اون موقع دیگه فایده نداره ها، بخوای بیایم نه میتونی نه ازت قبول میکنن. پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار، خیز بلقیسا کنون با اختیار. حالا وقت اینه که تصمیم بگیری، خودت اراده کنی و انتخاب بکنی بین جاه و جلال فانی پوچ دنیوی و عزت باقی خدایی. با این بیت که بیت 1096، درس امروز رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.